الجهل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و الجهل فرجهم. خداوند متعال رو شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگری در محضر شما خوبان و در این حرم عزیز، حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام، زانوی تلمذ زدیم. قرار نهج البلاغه بخوانیم و بیاموزیم و سبک زندگیمون رو بر محور نهج البلاغه قرار بدیم. در این جلسات به حکمت 33 نهج البلاغه رسیدیم. این حکمت کوتاه ولی مثل همه حکمت‌ها پرمغز و معنا هست. جلسه گذشته مطالبی در این مورد عرض کردیم، این جلسه ادامه میدیم. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود کن سمحا ولا تکن مبذرا، کن مکترا ولا تکن مکتر را. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود بخششگر باش، سخاوتمند باش، ولی اسراف نکن، تبذیر نکن. از اون طرف تو حساب کتاب برای زندگی داشته باش ولی سختگیر نباش، مکتر نباش. جلسه گذشته عرض کردیم محور سخاوت هستش. انسان باید سخی باشه. دو حالت افراط و تفریط داره سخاوت. افراطش میشه اسراف، تبذیر. تفریطش میشه بخل. هم بخل مذموم امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 4 فرمود البخل آرون، بخل آر، ننگ، خیلی زشته، قبیحه. هم اسراف بده. بخلو در حکمت 4 یکی دو جلسه توضیح دادیم. این جلسه و اگر توفیق شد جلسه بعد در مورد اسراف صحبت میکنیم. گفتیم اسراف یعنی خروج از حد اعتدال. هر کاری که انسان انجام میده از اون حد اعتدالش خارج بشه اسراف است و یکی از گناهان کبیره است و خیلی مذمت شده در روایت، پیامدهای بسیار شومی داره. این جلسه دیگه، من جلسه گذشته چی عرض کردم تکرار نمی کنم، عزیزانی که نبودن صوتش رو میتونن گوش کنن. این جلسه انواع و اقسام اسراف رو عرض میکنم. متاسفانه ماها غالبا مسرف هستیم، بدون تعارف عرض میکنم. کشورمونم در بعضی از ابعاد کشور مسرفی هست. ببینید اسراف که ما میگیم حکم تکلیفیش اینه که حرامه و گناه کبیره است، انقدر مذمت شده، چه نوع داره، چه قسم هایی داره؟ از نگاه نهج البلاغه و قرآن من انواعش رو عرض میکنم. یک، اولین نوع اسراف در اعتقادات و احکام هست. این چه نوع اسرافیه؟ من مثال بزنم معلوم میشه. اسراف در اعتقادات مثل اینکه انسان شرک بورزه. قرآن کریم انسان مشرک رو مسرف معرفی میکنه، چون اعتدال و حد عقلایی و عاقلانه اینه که انسان فقط خدا رو بپرسته، برای خدا شریک قائل نشه. کسی که مسرف مشرک شد مسرف است، چون از اون حد خروج پیدا کرده. آیش کدومه؟ آیه 34 و 35 سوره مبارکه غافر که میفرماید کسی که این چنین کرد که برای خدا شریک قائل شد مسرف هستش. این خیلی مهم هست، باید انسان دقت کنه. یا مثلا در احکام مثل چی اسراف؟ در احکام مثل سوره مبارکه زمر آیه 53، آیه مشهوری هست، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. ببینی کلمه اسرفوا در احکام یعنی حکمهای خدا، حکم خدا، حلال حرام. از این انسان خروج پیدا کنه. یکیش همین گناهکار بودن هست. کسی که گناهکار شد، از اون خط قرمز عبور کرد، مسرف دیگه، چون از این اعتدال خارج شده. گناهکار مسرف هستش. یا مورد دیگه از نهج البلاغه برای شما مثال بزنم، نامه 53 نهج البلاغه که به مالکشتر می نویسه، نامه بی نظیری هست، طولانی ترین نامه امیر المؤمنین هست. کشورداری و اصول کشورداری رو امیر المؤمنین بیان می فرماید. کاش مسئولان کشور این نامه رو با دقت تأمل می خواندن و عمل می کردن که دستور رهبری هست. ببینید در این نامه امیر المؤمنین علیه السلام وقتی میاد اصناف مردم رو می شماره، به تجار می رسه، به بازاری ها می رسه. امیر المؤمنین یک اوصاف مثبت برای بازاری ها می شماره، یک اوصاف منفی. غالبا اوصاف مثبت آخرش میگه تجار که زحمت کشن، ولی بعضی از اینها به شدت احتکار میکنن، احتکاری که کمر ملت رو میشکنه، گرانی به وجود میاره. حضرت فرمود وقتی یک تاجری احتکار کرد مجازاتش کن، معطل نکن، سری مجازات کن. البته فرمود فی غیر اسرافن، اما در مجازات اسراف نکنی، از اون حدی که خداوند متعال تعیین کرده، حاکم شرع تعیین کرده، مجازات دقیقا اونقدر باشه، بیشتر از اون باشه اسرافه. این همون اسراف در احکامه که خروج بشه. این نوع اول اسراف، اسراف در اعتقادات و احکام. دو، اسراف در وقت که متاسفانه ما خیلی مبتلاش هستیم. اسراف در وقت، امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه در مورد وقت خیلی صحبت کرده، فرمایشات زیادی داره. وقتی که با طلا مقایسه میکنن که اشتباه هست، طلا رو به هر قیمتی شده میتونه انسان بخره. وقت که گذشت از هزاران طلا هم بدید دیگه بر نمیگرده. امیرالمؤمنین علیه السلام عمر انسان رو انفاس معدده و محدوده معرفی میکنه، یه نفس هایی است که محدود، خدا یک اجلی برای هر کسی مشخص کرده، نفس، تعداد نفس ها هم معلومه. لذا انسان باید خیلی مراقب باشه که وقتش رو به بتالت نگذارانه، از وقتش کمال استفاده رو ببره. بزرگان به شدت در اینکه وقت رو خوب استفاده کنن دقت میکردن. امام صادق علیه السلام به عنوان بصری فرمود دیگه من صحبتهایی برات کردم، پاشو برو. محترمانه فرمود که دیگه من وقت دارم. بعد فرمود ما اهل بیت کسانی هستیم که سخی هستیم، ولی در یک چیز بخیلیم، اونم در وقت. ما در وقت غنین هستیم، بخیل هستیم. خیلی خوبه که انسان در وقتش بخیل باشه و به بتالت نگذرانه، حریص باشه به وقتش. بزرگان خیلی استفاده کردن. الان خدا حفظ کنه حضرت آیت الله مکارم شیرازی 15 جلد شرح نوشته بر این نهج البلاغه مظلوم و غریب امیرالمؤمنین. مثل تفسیر نمونه دوتاشم ما بین طلوعین عرض کنم که ایشون نوشته. بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب یک ساعت، یک و نیم ساعت فرصته، با چند نفر از شاگرداش 27 جلد تفسیر نمونه، 15 جلد تفسیر پیام امام امیر المؤمنین در نهج البلاغه. الان هم تو صحیفه سجادیه رو در همین وقت، همون وقتایی که غالبا ماها تو خوابیم و قدرش رو نمیدونیم. خدا رحمت کنه تولیت فقید این آستان رو، حضرت عبدالله ری شهری. دوستانش میگفتن تو هواپیما بود، تو مسافرت بود، بعضی از کتاباشو یادداشتاشو تو هواپیما و تو مسافرت یادداشت برداری کرده. خیلی انسان مراقب باشه. در حکمت 333 نهج البلاغه که من بارها عرض کردم، شما میخواهید بدانید مؤمن کیه، مؤمن کی نیست، حکمت 333 سه تا سه رو حفظ کنید. این حکمت مؤمن حقیقی با مؤمنی که حقیقی نیست رو معرفی میکنه. 16 تا حدوداً ویژگی برای مؤمن میشماره. نگاه کنید ببینید آیا اینها رو داریم یا نداریم. میخواهیم قضاوت کنیم کسی مؤمنه یا مؤمن نیست با این حکمت. امیرالمؤمنین یکی از اوصاف مؤمنین رو فرمود مشغول وقتو، مؤمن به وقتش مشغول هست، وقتش مشغول، پر وقتش، به بتالت و اسراف نمیگذرانه. در این مورد صحبت خیلی زیاد هست. اگر مؤمن تفریح هم میکنه بنابر حکمت 390 نهج البلاغه. امیرالمومنین فرمود مؤمن عمرش رو به سه قسمت تقسیم میکنه، قسمتی برای معاد، قسمتی برای معاش، قسمتی هم برای تفریح سالم و مفید و بدون ضرر که تقویت بشه اون دوتا قسم قبلی رو انجام بده. وقت مؤمن پر هستش. این دو. سومین موردی که اسراف تلقی میشه از نگاه نهج البلاغه و این خیلی مهم هست، اسراف در پست گرفتن، در مقام گرفتن و پست دادن. عجب، اینم مگه اسرافه؟ بله، این از فرمایشات گوهربار امیرالمؤمنین در خطبه 194 نهج البلاغه است. 29 تا حدوداً ویژگی برای منافق میشماره، یکیش اینه، فرمود و ان حکموا اسرفوا، که دو تا تفسیر برای این شارحین نهج البلاغه گفتن. بنابر تفسیر اول معناش این میشه انسانی که منافق هست یه ویژگیش اینه که این در اون موقع هایی که پست میگیرد اسراف میکند، بیت المال رو به غارت میکشونه، بیت المال حیف و میل میکنه. پست گرفتن در حکومت اسلامی برای کسی که مستحق نیست، یک رفیقش بهش میگه آتو بیا فرماندار شو، استاندار شو، فلان کار انجام بده، فلان پستو بگیر، یا پست دادن به کسی که استحقاق نداره، این اسرافه از نگاه مولا امیرالمؤمنین طبق این تفسیری که بعضی از شارحان نهج البلاغه کردن. حالا ببینید دیگه، نگاه کنید، اونهایی که پست میگیرن بدون که لیاقتش داشته باشن، یا پست میدن بدون که طرف لیاقتش داشته باشه، این از اوج اسراف ها هست و اینها به تعبیر قرآن برادران شیطان هستند. عمر مردم رو، وقت مردم رو، مال مردم رو، موقعیت اجتماعی سیاسی اخلاقی مردم رو هدر میدن کسی که این چنین باشه. لذا در سوره مارکه یونس آیه 83 فرعون رو که مسرف معرفی میکنه. شاید بعضی از مفسرین گفتن وقتی در آیه 83 سوره مارکه یونس فرعون رو مسرف معرفی میکنه، یک دلیلش این باشه که فرعون در جایگاهی نبود که باید باشه. باید حضرت موسی رهبری امت و بنی اسرائیل رو بر عهده میگرفت. اینها این مسئولیت رو گرفتن و مال مردم رو، عمر مردم رو و وقت مردم رو گرفتن و اسرافکار بودن. این سومین نوع اسراف. چهارمین نوع اسراف، اسراف در قضاوت کردن هست، در این که در مورد کسی انسان در سخن گفتن هست. بازم در خطبه 194 نهج البلاغه است. بنابر تفسیر دوم ان حکموا اسرفوا، یعنی وقتی میخوان در مورد کسی حکم کنن، قضاوت کنن، حرف بزنن، اینا اسراف میکنن. چجوری اسراف میکنن؟ در بخشای دیگر نهج البلاغه، در بخش حکمت ها، امیرالمومنین فرمود اینا اینجوری هستن. یک عده هستن که اسراف در قضاوت کردن مردم میکنن، در مورد کسی که میخوان صحبت کنن، سخن بگن، اسراف میکنن. چجوری؟ اینجوری. اینا یا تملق و چاپلوسی میکنن، کسی رو میخوان حرف بزنن در موردش، انقدر بالا میبرن در حالی که اون حد نیستش، یا در مورد کسی حسادت میورزن، اون اوصافی که خودش داره اونم نمیگن، اینم اسراف هستش، چون حد اعتدال رو رعایت نمیکنن. ببینید چقدر ریز اسراف. این چهارمین مورد. پنجمین مورد اسراف، اسراف در مال هست، در اموال هست، در مادیات هست، که نهج البلاغه شریف مبسوط بهش پرداخته. این بحث مبسوطی است، من به صورت خلاصه‌وار نموداری برای شما عرض می‌کنم. اسراف در مال خودش در وهله اول به سه قسمت تقسیم میشه. دقت کنید، یک، اونجایی که جنبه فردی داره، اسراف در مال در جنبه فردی، این خودش چند نوع میتونه باشه. یک، اسراف در خوردن، اسراف در خوردن. مثلا در روایت ها هست دیگه، در میوه خوردن، طرف سیبو میخوره نصفشو نصفشو میندازه، 30% مونده، 20% مونده. کسی محضر امام صادق علیه السلام یک میوه رو خورد، نصفشو انداخت، حضرت مورد عتاب خطابش قرار داد، فرمود چرا این کارو کردی؟ این اسرافه. حالا ببینید تو جامعه ما چقدر هست اسراف در نان، در بخش خوردن، اسراف در میوه خوردن، مثلا اسراف در نان که متاسفانه دیدید دیگه چقدر در سفره‌های ما اسراف میشه و نونهایی که به بهانه‌های مختلف گوشه‌های نونو میکنیم، یه ذره سیاهی داشت با همه اون نونش میکنیم میذاریم کنار، بعد میبینید که چقدر زیاد میشه ضایعات نون، در حالی که اینها چقدر زحمت کشیده شده. اسراف در برنج، چقدر چند دونه میمونه. یک جای ما مهمان بودیم، غذا رو خوردیم، کامل هم خورده بودیم، این صاحبخونه گفت واجا شما طلبه هستید چرا اسراف کردی؟ دقت کردم دم 2-3 دونه برنج مونده. بعد ایشون گفت که بابا هر کسی 2-3 دونه برنج بمونه چند تن میشه در کشور، در دنیا. اینا نباید اسراف بشه. اهل بیت به این دقت داشتن، خدا رحمت کنه، علما همشون دقت داشتن. اسراف بس در خوردن در فردی. دوم اسراف در آب و آشامیدن. حالا آب که ما میخوریم چقدر دور میندازیم. امام راحل یک قسمت آب که میخورد بقیهش روش یه کاغذی میذاشت که گرد و خاک نه، بعدن بقیهش رو بخوره. حالا در آب، در حمام ها بعضی ها دچار وسواسی شدن، چقدر آب رو تلف میکنن و اسراف میکنن. در جامعه ما متاسفانه مصرف آب خیلی زیاد هست، الان هم دچار کمبود شدیم. سوم در بعد فردی اسراف در خانه و امور مربوط به خانه. در حکمت 355 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام دید که کسی نمای بیرونی خونش خیلی مجلله. تو روایت هست که تو آخر زمان نمای بیرونی خانه ها از اندرونیش بهتره، که چشم مردم رو در بیارن. بعضی اینجوری هستن، بعضا نمای بیرونی یک خانه به اندازه یک پول عروسی یک جوونی میتونه باشه، انقدر خرج میکنن. امیرالمؤمنین البته این مسئول بود، به هر حال امیرالمؤمنین بهش عتاب و خطاب قرار داد. یا اتاقهای اضافی که ممکنه باشه، یا در وسائل خانه، اینها باید دقت بشه. در بعد فردی چهارم اسراف در وسائل نقلیه. کسی که یک ماشین معمولی کارش رو راه میندازه، اگر گران قیمت بخره و بیش از شأن خودش بخره، اینم نوعی اسراف هستش. حالا این مطالب خیلی زیاد گسترده است، من 4 تاشو عرض کردم. بس این اسراف در امور مالی یه بار فردیه، دوم اسراف در بعد مالی بعضا اجتماعیه، فردی نیستش. این اجتماعی هم مثالهای خیلی زیادی داره، من 4 تاشو عرض میکنم. 1 اسراف در مهمانی ها. مهمانی هایی که انسان میگیره خیلی خوب سفارش شده، صله رحم باید بشه، خیلی سفارش اهل بیت علیه السلام. امیرالمومنین در خطبه 23 سفارش به صله رحم میکنه، در نامه 31 به امام حسن مشتبه سفارش میکنه، خیلی خوبه. ولی این بعضن در این مهمانی ها چقدر اسراف میشه، بعضن هم تبذیر میشه، که جلسه گذشته عرض کردم اصلا بعضی موقع استفاده قرار نمیگیره. یا مورد دیگرش اسراف در مجالس ترحیم. مجالس ترحیم الان دیگه مد شده، گلهایی که میبرن بعدم میندازن دور. حالا بعضی امور خیریه همین گلها رو استفاده خوبی میبره، ولی باید دقت بشه. مورد سوم اسراف در مجالس عروسی، که این دیگه داستان مفصلی داره. حالا اون موسیقی مطربش که حرامه بمانه، یه اسرافای دیگه است، من 4 تاشو یادداشت کردم که رهبری هم میفرماید در مورد عروسی ها، که ما که میگیم آقا عروسی خوب بشه، فقط ذهنتون به موسیقی مطرب نره که اون هم اشتباه است. به غیر از اون مثلا بعضی از چیزها که سختگیری هایی که میشه، تجملاتی که میشه، من 4 تاشو بگم. 1 مثلا سرویس طلا. آیا سرویس طلا لزوم داره نداره، باید دقت بشه، کجا آورده شده که حتما باید گرفته بشه، چقدر عروسی ها دیر میشه به خاطر همین کارها. دوم، جهیزیه خیلی بلند و بالا. بعضی از جهیزه ها اصلا تا آخر عمر استفاده نمیشه، بلا استفاده میمونه. سوم، مورد بعدی، خریدهای و مسائل جنبی که در عروسی ها هست. برای هر مناسبتی خریدهای آنچنانی که بعضیش اصلا نیاز نیست، ضرورتی نداره. چهارم، کثرت مهمان ها. وجوبی نداره که تو قرض کنی، وام بگیری، این همه مهمان دعوت کنی. مورد بعدی، در نوع غذاش اسراف میشه. مورد بعدی، در وقت گیری، که از اول شب تا میگن آقا خاموشی ستاره ها، طرف تا دو سه تازه میخواد حنا بذاره، بعد صبحش هم نماز، صبحش هم دست جمعی قضا میشه. این اسراف در وقت. حالا مسائل دیگه هم هست که باید دقت بشه، بس این مهم هست. این هم در بُعد اجتماعی است که من سه تا مثال زدم. سومین مورد اسراف در بُعد مال، اسراف در امور سیاسی و حکومتی هست. سیاسی و حکومتی، اینم بگم آرام آرام بحثمو جمع کنم، اینم خیلی مهمه. امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه 21 که به یکی از فرماندهانش مینویسه، میفرماید فدع الاسراف مقتصدا. به یکی از فرماندهانش مینویسه به شدت اسراف رو بذار کنار، میانه رو باش. این خیلی مهمه. در یکی از نامه های دیگه امیرالمؤمنین علیه السلام به کاتبش و به مسئولش میفرماید که وقتی چیزی رو مینویسی خطوط رو پشت سر هم بنویس، فاصله خیلی نگذار. البته برای زیبایی خط خوبه، ولی کسی که مسئول هست نمیخواد خطاطی کنه، که این همه کاغذبازی هایی که تو اداره است. امیرالمؤمنین فرمود هم در مرکب مواظب باش اسراف نکنی، هم در کاغذ. چقدر کاغذبازی میشه تو ادارات ما، آیا لزومی داره؟ این اسرافه. یا در مصرف آب، برق، گاز در ادارات. خونه خودش باشه شاید مراعات کنه، ولی برق و گاز و اینها رو مراعات نمی کنن. در همایش ها، متاسفانه بعضی از همایش ها بی ثمر هست، فقط عکس و آمار میده. در جلساتی که بعضی هاشون بی ثمره، سیمینارهایی که برگزار میشه، اینا خیلی باید دقت بشه. در این موارد باید دقت بشه. من بحثم رو جمع کنم با خطبه 126 نهج البلاغه خط دوم. یک عده عدالت امیرالمؤمنین هم نمیتونستن تحمل کنن، الان هم چون عدالت امیرالمؤمنین نمیتونن تحمل کنن، بعضی ها خیلی با نهج البلاغه میانه خوبی ندارن. یک عده از اطرافیان امیرالمؤمنین گفتن بابا این طلحه، زبیر، ماویه که دارن دهنکجی میکنن، میخوان حکومت شما رو خراب کنن، یک کمی به اینها پول بده، از بیت المال بده، حکومت که محکم شد دیگه به همه مساوی تقسیم میکنی. امیرالمؤمنین اینو فرمود، فرمود اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور؟ آیا شما میخواهید من پیروزی به دست بیارم، نصر رو اینها به دست بیارم با ظلم؟ ابدا، هرگز این کارو نمیکنم. در منطقه امیرالمؤمنین علیه السلام هم باید هدف خوب باشه، هم وسیله خوب باشه. هرگز وسیله، هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. هدف خوبه، ولی حکومت باید باشه، اما با هر وسیله‌ای هرگز. امیرالمؤمنین علیه السلام اجازه نمیده. بعد حضرت فرمود به خدا سوگند تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان از پی هم طلوع و غروب میکنن، هرگز این چنین کاری را نخواهم کرد. اگر این مال و اموال از خودم بود به گونه مساوی بین اونها تقسیم میکردم. حالا که از بیت المال نمیشه اینجوری تقسیم کرد. بعد حضرت فرمود الا و ان العطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف. فرمود عطا کردن و دادن مال در جایی که موضعش نیست. بعضا حقوق هایی که میگیرن حقوقش چه فرقی داره؟ این کارگر بیچاره 8 ساعت کار میکنه، تو که اکثرش تو خوابی تو اداره، چرا تو باید چند میلیون ده برابر این بگیری؟ اینا اسرافه و حرامه و عقوبتش رو میبینن. امیرالمؤمنین فرمود این مال الله است. اگر مال خودم بود مساوی تقسیم میکردم. لذا اسراف در بُعد سیاسی، در بُعد مال خیلی مهمه. امیرالمؤمنین علیه السلام به شدت از اسراف پرهیز می‌دارد. حالا این اسراف پیامدهایی داره، فردی، اجتماعی، سیاسی. اگر توفیق شد جلسه بعد پای درس نهج البلاغه محضر شما تقدیم می‌کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.